الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. یکی دیگر از مواردی که از امثله‌ای که جریان اصل مؤمن در بعضی از اطراف علم اجمالی بدون معارض میتواند رخ بدهد، این مثالی است که الان میخواهند بفرمایند. طبیعتا این ابحاث تحت عنوان فروع علم اجمالی از اون بحث هاییست که آیان خیلی بهش عنایت دارن و خیلی از آیان، خیلی از بزرگان، خیلی از مجتهدان، فقها یه رساله در فروع علم اجمالی می نویسن. مقدار هم حالت بازی ریاضی دارد، یعنی بعضی محاسباتش و حالاتش و اینا حساب کردن هاش یه دقت های ذهنی و عقلی و باید بشن حساب بکنن ها. و خب هم اینجا تسلط بر مبانی رو نیاز دارد که انسان مبانی بزرگان رو خوب بداند، مبانی شیخ اعظم، آخوند خراسانی، موزای نائمی، محقق عراقی، محقق اصفهانی، دیگران، هم این که خودش ذهن جوال داشته باشد. لذا من لهو ادعاون یه فروع علم اجمالی می نویسد که اینم بالاخره نشان می دهد که بله ما هم این کاره ایم، سر در میاریم به تسلط. گرچه حالا این شمشیر دودم است دیگه، اگر خوب ضعیف نوشته باشه معلوم شد که نه این کار نبوده و مطلب این نبوده است که او میخواسته. اصلا خود اگر اشتباه نشسته باشید، بحث حلقه ثالثه است که حلقه ثالثه هست بحثش. از اون تمام شد، این هفته پیش آخرین جلسهش برگزار شد، تمام شد. آره گفتم منظور وقتتون گرفته نشد از خانم عرشون خدتون که نه هیچ جهتی نه بگم وقتتون گرفته نشه برای نیست. خب از اون این حالات حالتی است که دلیل اصل به اطلاق خودش شامل هر دو طرف علم اجمالی می شود، به ذاته شامل هر دو میشه. اما در یک طرف دیگر فقط یک اصل دلیلش عرض خدمتتون که شامل نمی‌شود. پس باز مثل همون شکلی که ما در اول داشتیم که دو تا اصل در یک طرف داشتیم، یه اصل در یک طرف. اینجا هم باز همینطور دو تا اصل در دو طرف داریم، بگم دو تا اصل در یک طرف داریم، در یک طرف دیگه فقط یک اصل. اونجا اگر مثالش خاطرتون باشد دو تا اصالات طهاره داشتیم، یه اصالات طهاره این طرف، یه اصالات طهاره اون طرف. منتها در اون طرف علاوه بر اصالت طهاره استصحاب طهارت هم داشتیم. اینجا حالا عرضم خدمتتون که به جای دو تا اصالت طهاره دو تا استصحاب داریم، یعنی هم شماره یک استصحاب دارد هم شماره دو استصحاب دارد. منتها شماره دو علاوه بر استصحاب اصالت طهاره هم دارد. شاید بپرسید که خب استصحاب اگر در یک طرف جاری بشود در طرف دیگه جاری نشود، این قابل فهمه، چون میگیم عناین مشتبهین دو تا ضعف مقابل همه. خب یکیشون حالت سابقه دارد استصحاب جاری میشه، یکیشون حالت سابقه ندارد محل جریان استصحاب نیست. میگید استصحاب در هر دو جاری میشه. خب بعد دو تا ضعفی است که هر دو حالت سابقه دارد. مثلا شما خودتون این دو ضعف رو برید از حنفیه از شیر آبخور کردید آب گوشت اینجا، پس حالت سابقه شو میدید هر دو پاکه، استصحاب طهارت دارید. اما چجور است که اصالت و طهاره فقط در یکیش جاری میشه؟ اصالت و طهاره که از همچین بیمعونه ترین و بیار ترین اصالت هاست که راحت میاد، بنده خدا هیچ ناز نمی کنه، خیلی راحت چطور شد که فقط در یک طرف آمد؟ حالا یه مقدار بحثای فقهیست دیگه. مثلا بعضی قائلن که اگر شک در نجاست ذاتیه باشد اونجا محل جریان اصالت طهاره نیست. شک در طهارت نجاست ذاتیه باشد، اگر شک در نجاست ذاتیه باشد محل جریان اصالت طهاره نیست، یا موارد از این قبیل. یعنی می شود یه فرض فقهی براش درست کرد که در یک طرف فقط اصالت طهاره جاری بشه در طرف دیگه جاری نشه. خب دوباره مثال تکرار میکنیم، دو تا ضعف در مقابل من هستش، در هر دوی اینا استصحاب طهارت جاری میشه. ظرف شماره یک استصحاب طهارت، ظرف شماره دو استصحاب طهارت. الا انه در ظرف شماره دو علاوه بر استصحاب طهارت اصالت الطهاره هم جاری میشه. پس دو تا اصل اینجا داریم، یه اصل اینجا داریم. در اینجا چطور؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگن در اینجا این استصحاب ها با هم دیگه درگیر میشن، استصحاب ها با هم دیگه درگیر میشن. دلیل استصحاب هم شامل این طرف میشه هم شامل اون طرف میشه. این دو تا دلیل استصحاب، یا بفرمایید دلیل استصحاب در حد ذاته که شامل هر دو طرف میشود، این دچار تعارض داخلی میشه. چرا؟ چون اگر بخواد در هر دو طرف ما بخوایم استصحاب و طهارت جاری کنیم، سر از مخالفت قطعیه در میاره. چجوری؟ میگیم این بر استصحاب و طهارت میکنیم پس طاهرون مینوشیمش، اون برم استصحاب و طهارت میکنیم میگیم پس طاهرون مینوشیم، این مخالفت قطعی است. چون بالعلم اجمالی قطعا میدانست میگه احدهما نجسه، ولی با این کار بالاخره اون احدهما رو خوردیم، هر دوشو وقتی خوردیم دیگه قطعا نجسه رو چی ما مرتکب شدیم و خوردیم. پس در هر دو که نمیتونه استصحاب طهارت جاری بشه چون سر از مخالفت قطعیه در میاد، در یکی از این دو هم به تنهایی نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح لازم میاد. اصل استصحاب، دلیل اصل استصحاب اطلاق داره نسبت به هر دو. شما با چه دلیلی میخواید فقط بگید در یک طرف جاری میشه در این طرف جاری نشود؟ ترجیح بلا مرجح. پس دلیل استصحاب در درون خودش گرفتار یک تعارض داخلی میشه. وقتی دوچار تعارض داخلی شد دوچار اجمال میشه، اون دلیل میشه مجمل. وقتی شد مجمل دیگه غیر قابل استفاده میشه، استصحابا میوفتن. چی میمونه برای ما؟ یک طرف هیچ اصلی وجود ندارد، یک طرف یه اصالات طهاره تنها وجود دارد. این اصالات طهاره بدون معارضه جاری میشه و اون طرف اون ذرتی که اصالات طهاره دارد ما استفاده میکنیم، از اون یکی دیگه هم چی؟ اجتناب میکنیم. این بازی مثال دیگه است برای اینکه ما بنابر حالا فرض کنیم که مکتب اقتضاء نزای ناینی بتوانیم در یک طرف اصل مؤمن رو جاری کنیم و او رو مرتکب بشیم. و منها ما اذا کان دلیل الاصل شاملا لکلا طرفه العلم الاجمالی بذاته. از اون موارد موردی است که در قرآن حالات استثنائی که می شود اصل مؤمن در بعضی از اطراف بدون معارض جاری بشود. از اون حالات حالاتی است که ما اذا کان دلیل الاصل شاملا لکلا طرفه العلم الاجمالی بذاته، دلیل اصل شامل هر دو طرف علم اجمالی می شود بذاته، به خودی خود شامل هر دو طرف می شود. و طرف برا دلیل و اصل آخر لا یشمل الا احد الطرفین، اما دلیل اصل دیگری وجود دارد که شامل نمی شود مگر یکی از دو طرفین، یکی از دو طرف را. و مثال ذلك ان یکون کل من الطرفین موردا للاستصحاب المؤمن، مثلا استصحاب طهارت، مثلا استصحاب مؤمن مثلا استصحاب طهارت. و کان احدهما خاصتاً موردن لأصالت الطهارت، اما اصالت الطهارت فقط در یکی از این دو تا جاری می شود. ففی مثل ذالک یتعارض الاستصحابان و یتساقطان، استصحاب ها که تعارض می کنن و تساقط می کنن، که گفتیم جهت تعارض تساقطشون چیه؟ در حقیقت دوچار اجمال داخلی می شن و نمی شه ازشون استفاده که خودشون فرمودن، نمی کنن جلوتر فرمودن. خب و تجری اصالت الطهاره بدون معارضه، اما اصالت الطهاره بدون هیچ معارضی جاری میشه. سواء قلنا بالطولیت بین الاستصحاب و اصالت الطهاره او بالعراضیه، چه ما قائل بفرمایید که طولیت بین اینا باشیم در نتیجه قائل باشیم استصحاب حاکمه بر طهار اصالت الطهاره است که در مثال قبلی بود، هیچ اشکال نداره. در اینجا میگیم استصحاب حاکم بر اصالت طهارت است، لذا تا استصحاب پس نوبت طهارت نمیرسه، خب استصحاب از این طرف با استصحاب از اون طرف تعارض میکنه، تضاد میکنه. اگرم بگیم نه رابطه طولی بینشون نیست، همون که گفتم شاید صدر همین ندارشه، وقتی میگن استصحاب و طهارت نه در یک جهت در یک راستا باشن، اینا دیگه طولی نیستن، عرضی هستن، در عرض هم دیگه هستن. اگر این رو هم بگیم باز فرق نمیکنه، بالاخره این استصحاب و اون استصحاب درگیر میشه، اصالت طهارت باقی. میگن و ذالک حالا توضیح میدن چرا. و ذالک لان اصالت الطهاره فی طرفها لا یوجد ما یصلح لمعارضتها. اصالت الطهاره در اون طرفی که خودش جاری میشود پیدا نمیشود آن چیزی که صلاحیت برای معارضه با آن داشته باشد. لا من دلیل اصالت الطهاره نفسها، نه از خود دلیل اصالت الطهاره، ولا من دلیل الاستصحاب، نه دلیل استصحاب میتونه با اون معارضه کنه. اما الاول چرا اصالت الطهاره نمیتونه باش مبارزه کنه و معارضه بکنه؟ فلان دلیل اصالت الطهاره لا يشمل الطرف الاخر بحسب الفرض ليتعارضان الاصلان. فرض کردیم که اصالت الطهاره فقط در یه طرف وجود داره، این دچار خود درگیری که نیست، مثلا چه مازوخیست نیست که خودش به خودش درگیر بشد که بله اگر یه اصالت الطهاره هم اون ور بود اینا با هم سرشاخ میشدن، مبارزه میکردن، معارضه میکردن، اما وقتی نیست دیگه معنا ندارد که بگیم که معارضه میکنه. پس دلیل اصل طهاره نیست ولا من دلیل، بله و اما ثانی و اما ثانی فلان دلیل الاستصحاب مبتلا به تعارض فی داخله بین استصحابین. پس چرا هر مثلا که استصحاب نمیتونه باهاش مبارزه بکنه، معارضه بکنه؟ میگه لان دلیل الاستصحاب مبتلا به تعارض فی داخله، دلیل استصحاب دوچار تعارض داخلی شده است بین استصحابین، بین این دو استصحاب مؤمن در دو طرف. عرض کردیم تکرار بکنیم دو مرتبه، برای اینکه اگر در هر دو جاری کنیم سر از مخالفت قطعیه در می آورد، اگر در یک طرف جاری کنیم ترجیح بلا مرجح هست. پس این قصه تعارضش اینه. این تعارض از کجا نشون میشه؟ از این جهت، از در هر دو اگر جاری بکنیم استصحاب طهارت را سر از مخالفت قطعیه در میاره، اگر در یک طرف جاری کنیم ترجیح بلا مرجح است. خب میگن حالا تعارض رخ داد و تعارض داخلی به دلیل یوجب اجمال. وقتی تعارض داخلی در دلیل رخ داد این موجب اجمال دلیل میشود، یوجب اجمال دلیل. و المجمل لا یصلح ان یعارض غیره، مجمل دلیل خوش مجمله، مبین نیست، آشکار نیست، این صلاحیتی برای معارضه با غیر مجمل نداره. خب و منها این که فرض بکنید که دو طرف داریم، عناین مشتبهین، در هر دو اینم استصحاب طهارت وجود دارد، در هر دو اینها هم استصحاب طهارت وجود دارد، منتها در یکی از این دو تا ظرف علاوه بر استصحاب طهارت استصحاب نجاست هم وجود دارد. یعنی توارد دلیلین، توارد استصحابین رخ داده. این که توارد حالتین، توارد دلیلین، توارد استصحابین، امثال توارد تعبیر، اون تعبیری است که در حلقات شما یاد گرفتید، حلقه اولا گفته شده، ثانیه گفته شده، ثالثا باز بحثش میاد. دو تا استصحاب، دو تا دلیل ولی چیز مثلا فرضون که وارد میشه. خب توارد حالتین ولی که شده، میگه ما چطور میشه که این هم استصحاب طهارت بشه هم استصحاب نجاست؟ بالاخره حالت سابقش یا طهارت یا نجاست، چطور میشه سابقا هم طهار طاهر بوده هم نجاست؟ میگیم ببینیم من این ظرف رو رفتم هر محضرتون که بله این ارسان خواهدتون که این ظرف نجس بوده، من رفتم آبش کردم، منتها یادم نیست اول من آبش کردم، ظرف رو از شیر آب پر آب کردم بعد نجس شد، یا اول نجس شد بعد من رفتم این آبش کشیدم آبش کردم، مثلا یادم نیست. هم آب کردنشو یادمه که خودم آبش کردم بذار طاهر، هم نجس شدنشو یادمه که این نجس هم شده بود. حالا نجس شده بود قبل از این که من آبش خودم آبش بکشم آبش کنم؟ آره بودم، دست قامت وضو گرفتم، یادم نیست اول هم دستشوی بعد وضو گرفتم، اول وضو گرفتم بعدم دستشوی که با طهارت هم دستشوی که زلال هم میشه زلال ندم بگم اصلا فرشون که بله به هر حال وقت طرف وضو میگرفت نیاز بودم میکنم که بالاخره با پیریو هزار دارم بگذاریم ارز کنم که عرض کنم که این تو به هر حال این جهت است. خب پس حالت سابقه وجود دارد، دو تا حالت سابقه وجود دارد، یکی طهارت، یکی نجاست. وقتی گفتم حالت سابقه وجود دارد، پس استصحاب هم وجود دارد، استصحاب هم وجود دارد. خب پس الان دو تا استصحاب دارد این طرف، این ظرف دو تا استصحاب دارد، یکی استصحاب طهارت، یکی استصحاب نجاست. ظرف دیگه چطور؟ ظرف دیگه فقط استصحاب طهارت دارد. خب حالا در این حالت توارد حالتین تکلیف ما چیه؟ اینجا دو تا نظر وجود دارد. یه نظر این است که اون ظرفی که هم استصحاب طهارت دارد هم استصحاب نجاست، اون دو تا استصحابا خودشون با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن. دیگه ما نمیتوانیم از استصحاب طهارتش استفاده کنیم، نه از استصحاب نجاست. توارد حالتین شده، تقدم و تأخر زمانی حالت ها مشخص نیست، نمیدونیم حالت پاکی اول بوده یا حالت نجسی، تاریخاش مشخص نیست. تقدم حالات مختلف داره توارد حالتین دیگه، یکیش اینه که معلوم نیست تقدم و تأخر این دو حالت. خیلی بگیم اون دو تا استصحاب نجاست و طهارت در یک طرف با هم دیگه تساقط تعارض میکنن و تساقط میکنن، فقط میماند استصحاب طهارت در یه طرف دیگه و اون استصحاب طهارت در اون طرف بفرمایید که بدون معارض جاری میشه و ما اون ظرف رو مطرح میکنیم. یه دیدگاه دیگه است که نه، اینطوری نیست، بلکه معارضه ثلاثی سگانه است. آخه در اون حالت ما اومدیم اول اون دو تا رو با هم دیگه زدیم خلاص شدیم، بعد اون خواهی یکی یکی جاری کرد. این میگه نه، همزمان این ستا با هم درگیر میشن. از کنم که همزمان با هم درگیر میشن. وقتی یه جایی بحث مطرح میکردیم، همین بحث رو جایی دیگه حدیث میکردیم، طلبا جمعیت دیدن همه زدن زیر خنده. چرا میخندید؟ گفتن هاشم این حرفا چی؟ اینا علما گفتن من بگذیم چه کجا شما این آبانه چیز محاسبه نشستن کردن این حرفا. ما دیگه فقران شاید بادیریازی دیگه فکر کردم اینا ساختن. عرض خودتون که خب بگیم ثلاثیه. چجور ثلاثیه؟ میگن ها اون استصحاب طهارتی که همزمان در همون طرف استصحاب نجاست هستش، این همزمان با دوتا استصحابا درگیر میشه، همزمان درگیر میشه. واسه اون دلیل بچه قدرتی هر شما خواهد تو که همزمان هم با استصحاب طهارت طرف مقابل درگیر میشه و معارضه میکنه، هم با استصحاب نجاست طرف خودش. خب اگر ما اینطور گفتیم و گفتیم این استصحاب ها همه با هم دیگه تعارض میکنن، ما چیکار کنیم؟ یعنی میگیم هر ستا با هم تساقط سقوط میکنن. پس چی؟ دو تا ظرفی میمانن بدون هیچ اصل مؤمنی، ما میمانیم و علم اجمالی به نجاست احده ما از هر دو باید چی؟ حفظ کنیم. دقیق میکنم چه عرض بکنم؟ خب اگر ما این نظر دومی رو پذیرفتیم، ثلاثی رو پذیرفتیم، دیگه این نه، این هم که گفتش که همش با هم تساقط سقوط بکنن و دیگه نتونن اصل جاری کنن، این به درد بحث ما نمیخوره دیگه، این ثمره ای نداره. ما می‌خواستیم مواردی رو بگیم که بشود اصل مؤمن در بعضی از اطراف بدون معارض جاری بشه، این نمیشه. اما اگر نظر اولی رو گفتیم اونجا فایده دارد، دقیقاً تفاوت دو مسلک علیت و اقتضا آشکار میشه. بنابر مسلک علیت که محقق عراقی باشد، ایشون که میگه استصحاب جاری نمیشه، ایشون میگه موافقت قطعیه لازمه، هیچ نگران ندارد. اما بنابر مسلک اقتضا که نظر میزای نائینی باشد، چرا اینجا ما میتوانیم اون استصحابی که تنها میمونه استصحاب طهارت رو جاری بکنه و از اون ظرف استفاده کنه. و منها ایکون الاصل المؤمن فی احد الطرفین مبتلا فی نفس موردهی، این که اصل مؤمن در یکی از دو طرف این مبتلا باشد، دوچار باشد، فی نفس موردهی در همان مورد خودش. بنویسید ای فی نفس هادت طرف، ای فی نفس هادت طرف، تو همون طرف خودش قرار داره، تو همون طرف مبتلا و دچار است به چه چیزی؟ به اصل معارض منجز. ببین عبارت چیشون شد؟ ای یکون الاصل المؤمن مبتلا باشد به اصل معارض منجز. اصل منجز در مقابل اصل مؤمنه. مثلا یکیش اصالت طهارت، یکی اصالت نجاست. مثلا اون هم استصحاب طهارت، استصحاب نجاست. دون الاصل به طرف الاخر، اما اصل مؤمنه در طرف دیگر، او معارض درونی، معارض هم جبهه‌ای ندارد، هم گروهی ندارد. و مثاله ان یعلم اجمالا به نجاست احد انائین. ما اجمالا میدونیم که یکی از دو ظرف نجس است. و کل منهما مجرا لاستصحاب الطهاره فی نفسه. هر دوی اینها هم حالت سابقه طهارت رو دارند، لذا مجرای استصحاب هستند، استصحاب طهارت. غیر ان احدهما، یکی از این دو ظرف، مجرا لاستصحاب النجاست ایضا، یکی از این دوتا مجرای استصحاب نجاست هم هست، با همون توضیحی که از خارج دادیم. لتوارد الحالتین علی مع عدم العلم بالمتقدم و المتأخر منهما. این دوتا حالت توارد میکنن بر او و ما علمم نداریم که کدام متقدم است کدام متأخر. نمیدانیم کدام یک از این ارمازتون که عنائین اول نجس شده بوده بعد پاک، یا اول پاک شده بوده. عذرخواهم، این عنائین که در ما هستش نمیداریم، این ضرب شماره یک، این اول نجس شده بوده بعد آبش کشیدیم، یا اول آب کشیده بودیم بعد نجس شده است، اینو نمیدونیم. فقط یقال حین اذن، خب دو تا دیدگاه هست. دیدگاه شماره یک، فقط یقال حین اذن به جریان استصحاب طهاره فی طرف الاخر بلا معارضه. گاهی گفته می شود که استصحاب طهارت در طرف دیگر جاری میشه بدون هیچ معارضی. چرا؟ لأن استصحاب طهارت الاخر ساقط بالمعارضه فی نفس موردهی به استصحاب النجاسه. برای اینکه استصحاب طهارت دیگری، مورد دیگر، اون ساقط می شود به واسطه معارضه در همان مورد خودش، فی نفس موردهی در همان طرف خودش، به استصحاب نجاست در همون طرف. اون دو تا استصحابایی که در اون طرف قرار داشتن با هم دیگه تعارض و تساقط میکنن، میماند استصحاب طهارت در طرف دیگر، او جاری میشه و ما از او استفاده. این یه دیدگاه. اما دیدگاه دیگر، وقت یقال فی مقابل ذلك بان التعارض يكون ثلاثيا، تعارض سه طرفه رخ میدهد، تعارض دو طرفه نیستش. میگه آقا طرفین یعنی متعارضین؟ نه، نه، متعارضات هستند. پس استصحاب طهارت المبتلا یعارض استصحابین فی وقت واحد. استصحاب طهارتی که مبتلا بود به استصحاب نجاست، یعنی المبتلا، یعنی فلامش عهد دیگه، مبتلای به استصحاب نجاست. پس استصحاب الطهاره المبتلا در واقع به اون استصحاب نجاست، این همزمان معارضه میکنند با دو تا استصحاب. کدوم استصحابا؟ استصحاب نجاست در طرف خودش و استصحاب طهارت در طرف مقابل فی وقت واحد، همزمان با هم دیگه اشکال خواهند که با در مقابل همین قرار بگیرد. بنویسید فیسقط الجمیع بالتعارض، فیسقط الجمیع بالتعارض. نه، استصحاب طهارت ده. ببینید اون چی که الان برای ما مهمه، ما میخوایم ببینیم آیا اصل مؤمن جاری میشه یا نه. لذا اصل مؤمن برای ما نقش اول این بازیه، نقش اول این قصه است. لذا ما اگرم بخوایم یه اصالتی رو در نظر بگیم، اول اصل مؤمن رو در نظر میگیم. میگیم آقا من میخوام در این وقت طهارت جاری کنم، چرا نتونم جاری کنم؟ میگیم به دلیل اینکه این همزمان دارد میجنگد هم با استصحاب نجاستی که بالا سر خودش وایساده، هم با استصحاب طهارتی در طرف دیگر هست، و استصحاب طهارت تو اونورم که باز همزمان هم درگیر رو دارد، چون بالاخره تعارض طرفی نیست دیگه، فرق نمی کنه. خب میگیم حالا بالاخره چی شد؟ این اولی درست یا دومی؟ میفرمایم تحقیق الحال متروک الی مستوی اعمق من البحث، این سطح بالاتر است، این به اینجا کفاف نمیده. مثلا در تقریرات خارج اصول شهید صدر به قلم اسد محمود هاشمی اگر ببینید جلد پنجم، اونجا مفصل این بحثا مطرح شده است، عجیب پرداختن و اینها، عمری بخواد بودن اینها رو بخواد کار کنه و باز کنه و مطرح کنه اینها، استاد بگه طلبه چرس بزنه. هر کس از خودش داره دیگه، استاد از خودش تدریس، طلبه از خودش داره، برای همه برای کار خودش برسن. نقطه مشکل هم ایجاد بشه. و اذا صح جریان الاصل بلا معارضه، این مباحثی صبح که داریم ما یکی از طلبه هاست، خب طلب خوبی است اینا، ولی خب مسائل و مشکلات این هم داشته و قرآن گرفتاری اینا، برحال این از جمله مشکلاتش، حالا بس این مشکلات عارضی، مشکلات شخصیش این هستش که بالاخره نمیتونه زود بخوابه شب ها، تو هم خواب میمونه، دیر میشه. گفتیم منظم بیا، مرتب بهش تاکید کردیم، خودش آمد عرض حال کرد، گفتم خیلی خوب من حواسو دارم، بعد ده تلاش میکنه بیاد، من تو میاد سر کلاس میخوابه، میگه که خونه بخوابید دیگه، ما هیچ تقریبا هر دو سه جمله یه با یه بار فامیلی ایشون هم بد بگیم، مثلا اصلا آقای فلانی میپره با من باش ادامه مسئله قصد برده دیگه، طلبه ها آمادر هر دو سه جمله من اسکین واحد بگم میپره یه بلا جواب چشم دیگه، تقریبا دو سه باری گاهی آقا میره صورتشو میشونه، میگه اصلا نمیفهمشون ورزی نمیتونه شب زود بخواب، نمیفهم قصه شد. خب بخواب راحت باشه. عجب. خب انشاءالله بخیر، سلام تقبل الله خودکم. بله من از سابقه این مشکل داشتم که صبح تا شب، شب تا صبح کاملا نمیتونستم بخوام، فقط درس بخونم، بعد این مشکل حل شده الان الحمدلله همش میخونم. و اذا صح جریان الاصل بلا معارضه فی هذه الحالات، اگر پذیرفتید که اصل بدون معارض در این حالات جاری میشود، کان ذلک تعبیرا عملیا عن الثمرات بین القول بالعلیت والقول بالاقتضاء. شما سوالتون این بود که آقا با این حرفی که شما زدید پس هیچ فرقی نیست ثمره عملی میان علیت که قول محقق عراقی باشد و اقتضاء که دیدگاه میزای نائینی باشد، پس این هیچ فرقی باقی نمان، هر دو یکی شد. ایشون مثالهایی رو برای ما زدن که گفتن تو این مثالها دقت بکنید، بنابر قول به اقتضاء که موزای نائینی باشد اصل مؤمن در وضعیت اطراف جاری می شود، اما بنابر علمیت خب طبعا نه، هیچ جاری نمی شود، در جمله این مثال هم جاری نمی شود. و قد تلخص ما تقدم، حالا من خلاصه این مطلب در حقیقت خلاصه این مطلب نه، خلاصه مطلب خلاصه این آقایون، خلاصه مطلب بس به خودش شد، حرف دیگران رو میگه بعد خلاصه دیگران چی مطلب نشود. بله و قد تلخص ما تقدم، خلاصه آنچه گذشت، یعنی از دیدگاه های ما. آره بله نه، یعنی این مطلب میگفتیم که هیچ اهمیتی نداشت، مهم مطلب ما بود، خلاصه این است که ما به شما میگیم اینا رو که برای تفریح گفتیم براتون. و قد تلخص ما تقدم ان العلم الاجمالی یستدعی حرمت المخالقت القطعیه، شهید صدقه قطعا قائل به علیت نیستن، قائل به اقتضاء هم منطقه، حالا اون رو بیان خودشون یستدعی، باز کلمه یستدعی رو میکار بکار نه که عام باشد، هم شامل علیت میشه هم اقتضاء، یعنی کلی سخن میگن. وقد تلخص ما تقدم ان العلم الاجمالی یستدعی حرمت المخالفت القطعیه، ما نمیتونیم مخالفت قطعیه بکنیم، هر دو تا ظرف بخوریم بگیم اشکال نداره. و انه کلما تعارضت الاصول الشرعیه المؤمنه فی اطرافه، هر وقت اصول شرعی مؤمنه مرخصه، مثل اساسات طهاره، مثل اباحه، مثل بفرمایید که اینجور مسائل در اطراف علم اجمالی تعارض بکنند و تساقطت و تساقط بکنند، هر وقت اینطور بشه چی میشه؟ عند اذن حکم العقل و به وجوب الموافقت القطعیه، این وقت است که دیگه عقل حکم میکنند به وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ لتنجز الاحتمال فی کل شبهتین، برای اینکه احتمال در هر شبهی این منجز میشود، بعد بقائها بلا مؤمن شرعی، در حالت که این باقی میموند بدون مؤمن شرعی وفقاً لمسلک حق الطاعه. شرع این نه، من خودم اضافه کردم که عبارت خوشخوان‌تر بشه. بعد خب این مطلب شاید پاسخ به این اشکال باشه که آقا درست است که مطابقه با مسلک حق الطاعه احتمال منجز تکلیف است، لیکن خود شما میگید احتمال منجز تکلیفه مالم یصل الینا مؤمن شرعی، تا زمانی که براءت شرعی ثابت نشده باشد. اما شما براءت شرعی که قبول کردید که، پس بگیم در طرفین درست احتمال تکلیف هست اما براءت شرعی هم میاد و او رو برمی‌دارد. ایشون میگه نه، اینجا براءت شرعی نمیتونه بیاد. چرا؟ به خاطر همون تعارض و تساقط و اون مسائلی که رخ میده. آره من نه ناینس نه ناینس بله نه بیان از ناینس بله منطقه. حالا باز کاملا نه، باز خودشون انقلص دارد توی این مثال ها بی انقلصیست، ولی تقریبا تا حدودی به این نزدیکتر است تا به علیه. خب عرضم خبتون که اینجاست که البته اگر ما بگیم موجود موافقت قطعیه که این مثل علیت محقق عراقی میشه، مثل علیت محقق عراقی میشه. ببینید از محصولتون که ایشون نظرشون است که علم اجمالی خودش اقتضای وجود موافقت قطعیه رو داره، خودش اقتضا رو داره. چرا؟ چون اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی اینا تعارض میکنن. میگه اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی تعارض میکنند. خیلی خوب، پس عرض آخرتون که اون حالت احتیاطیشون و حالت تنجزی احتمالی اون سجاش باقی مونه و ما خواهد قطعیه میکنیم. میگید آقا اونو که کلیتشو پذیرفتیم، یعنی این مثالها چطور کارت استثنائی داشت؟ اینجا یه مقداری میپذیرن، یه مقداری نه، انقلتایی دارن جزئی و کلیال مختلف هستش. نمیشه از این کاملا این عراق ما این ناین سخن میگن. خب حکم العقل به وجوب الموافقت القطعیه. چرا؟ لتنجز الاحتمال فی کل شبهه بعد بقائها بلا مؤمن شرعی وفقا لمسلک حق الطاعه. میگه از قضا مطابق مسلک حق الطاعه همین مطلب همین طور هستش. و حیث ان تعارض الاصول يستند الى العلم الاجمالي، از اونجایی که تعارض اصول این خودش مستند به علم اجمالی است، فیعتبر تنجز جمیع الاطراف من آثار نفس العلم الاجمالی. میگن منجزیت این نسبت داده میشد به خود علم اجمالی تا اینکه این علم اجمالی سبب باشد در تعارض جریان اصول مؤمنه در اطراف آن و تساقط آنها، که خود همین موجب میشود که احتمال منجز بشود. خب فرمان فیعتبر تنجز جمیع الاطراف من آثار نفس العلم الاجمالی. ما زمیمی از خارج نمیخواد بیاریم، میدنانیتون میدی زمیمی از خارج میابرد میکرد، نه از آثار خود علم اجمالیه این مطلب. این هم دلیلش هم همین. خب حالا دوتا نقطه دیگه زمیمی پایانی میگن و بحثشون تمام میشه و ماشاءالله برسیم برکه امروز این دوتا نقطه هم دیگه اصلا تمام بشه. و اون که یک این که میفرمان ولا فرق فی منجزیت العلم الاجمالی بین ان یکون المعلوم تکلیفا من نوع واحد. اگر ذهنتون باشد در حلقات گذشته، در حلقتین سابقتین، در حلقه ثانیه، ایشون میفرمودن که احکام شرعیه، احکام خمسه تکلیفیه، اینا در واقع پنج نوعند. وجوب یه نوعه، حرمت یه نوعه، استحباب یه نوعه. خب لذا وقتی میگن که در منجزیت علم اجمالی تفاوتی نیست بین این که معلوم تکلیفی از یک نوع باشد، یعنی هر دو وجود باشد، دقت میکنید، او تکلیفا من نوعین یا از دو نوع باشد، ولی نوعینش رو توضیح میدن، کما اذا علم به وجوب شیء او حرمت آخر. من میگه چطور میشه من به وجوب شیء و حرمت دیگری؟ میگم من علم اجمالی دارم به اینکه یه تکلیف الزامی به گردنم هست. نمیدونم مولا گفتش که باید این غذا رو بخوری یا من گفت نباید این غذا رو بخوری، مثلا یه همچه حالتی. این اصلا مفتتون که بله چی؟ مثال نظر خوبه دیگه. میگه آقا من یه حاجتی داشتم، نمیدونم نظر کرده بودم که خدا اگر این حاجت رو به من داد من برم سفر زیارتی امام رضا، یا نظر کردم که از این بعد دیگه غیبت نکنم مثلا، یا فلان کار دیگر انجام ندم مثلا، یا مثلا دیگه گرد کارهای خلاف مثلا دیگه نرم. نمیدونم نظرم چی بود. البته حالا اگر اون مثالی که برای حالت منفیش میزنیم، حالت چیزه، ولی از مکروهات باشد بهتره، یه مکروهی رو مرتکب نشم دیگه مثلا، دقیقا فرشه از بکنم، نمیدونم چی. خب یکیش حالت وجوبی پیدا میکنه، حالت حرمتی، اونی که نعت کردن به امام رضا یعنی واجب میشه برای امام رضا. اونی که نعت کردن که فلان کار نامناسب دیگه انجام ندم یعنی حرام میشود. چون علمشون ولی علمشون هم نعت کرده بودم حالا که وجوب بود یا حرمت نمیدونم کدوم طرف بودش. خیلی حواسش پرت جمع بوده بودم. آخه بعضی هم من ناخدا از بس گرفتارن هشت دارن نعت میکنن پر نعت ها قاطی میشه هستن یادشون زیاد مراجعه میکنن به خود ما زیاد میپرسن نمیدونم چی بود چی نظر کرده بودم الان بعد نمیدونم این که داده شد این بابت اون نظر بود یا نه چون اون دفعه من نظر کردم خدا اگه فوری حاضر تمام بدی من اون کار انجام میدم خب نشد بعد دوباره نظر کردم که اگه خدا حاضر تمام این فلان کار انجام بدم حالا شده نمیدونم این مال مردم نظر قبلیه یا دومیه یا هر دوشه هم کسی گر گر نظر میکرده خوبش هم این است چون مردم صیغه نظر رو بلد نیستن نمیدونن که باید در هنگام نظر کردن نام خدا رو ببرن چون اینطور هست نظرشون همه باطله فقط میکنی چه از میکنم از قبیل حاجت خواستن بذار وقتی که بابا میگن که ما نظر کرده بودیم بران میگم اون وقتی که نظر کردی چی گفتی؟ گفتی من برای خدا این کار رو میکنم چون عربیش نه دیگه لله علیه لله علیه حالا عربیش هم برداشت پارسی گفتی من برای خدا این کار میکنم میگه نه دیگه گفتم که اگه حاجتم رو من بگیرم یه مشهد ناب مثلا ده روز میرم میمونم مشهد مثلا دقت میکنی چی هست خب این نظر شرعی نیست نظر شرعی نیست مثلا یا برای قرآن امام زده مثلا یه گوسفندی میدم من یه امام زده میگم یه گوسفند میدم برای قرآن امام زده مثلا نظر شرعی نیست مثلا اینجا خب خیلی کار آسان میشه دیگه یکی میگم حالا شما این مقداری که فکر میکنی که بوده رو انجام بده کنم میگم بروش هم نمیاد چون بهش بروش بگیری از کنم میزنی زیرش منطقه میگم اون وقت یقین داری که بوده مثلا حالا این کار بهتره این کار انجام نمایش بکنیم که انجام بده این کاری بلاخره نرسان خواهدتون که ولا فرین خود بیان احکام شرعی و فنیه واقعا رو که اهلش بشن فنی ولا فرق فی منجزیت العلم الاجمالی بین ان یکون المعلوم تکلیفا من نوع واحد او تکلیفا من نوعین اما اذا علم وجوب شیء او حرمت الاخر همچنین یه لا فرق دیگه هم داریم لا فرق این که اون معلوم بالاجمال ما تکلیف باشد یا موضوع باشد خود تکلیف باشد یا موضوع تکلیف شرعی باشد شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه الا انه که در موضوع یه تفکیک قائل میشن میگن البته این موضوع تمام الموضوع برای تکلیف باشد نه جزء الموضوع نه جزء الموضوع من مثال بزنم ببینید یه آبی رو در نظر بگیرید توی ظرف بگیرید یه آبی رو توی ظرف در نظر بگیرید اگر این آب نجس باشه اگر نجس باشه حکم حرمت میاد یا نمیاد میاد پس تمام موضوع برای حرمت نجاست این ماه خب حالا در نظر بگیرید یه دستی رو مثلا دست بنده به یه ظرف آبی هم جدا کنه خب من شک دارم که دستم نجس یا نه اگر دست من نجس باشه و ملاقات کرده باشد با اون آب و ملاقات کرده باشد با اون آب نجس شده و حالا حرمت میاد همین شد یعنی دو تا چیز ما اینجا لازم داریم یک نجاست دست من که دست من واقعا نجس باشه دو ملاقاتش با اون آب پس نجاست دست من به تنهایی تمام موضوع نیست جزء موضوعه یه نصفشه خب حالا میپرمون بریم جلو مثلا اجمالی پیدا بکن چجوری؟ فرض فرمایید که ما دو تا مثالشون قطعه حدیدی است دو تا تیکه آهن داریم خب دو تا هم ظرف آب داریم خب مثال ترجمه گیر نشیم دو تا قطعه آهن داریم دو تا هم ظرف آب داریم اجمالا میدونیم یکی از اینها یکی از این قطعه آهن ها نجسه نمیدونیم کدومشه و بعد میدانیم یکی از این قطعه آهن ها با یکی از این ظرف آب ها ملاقات کرده اما نمیدونیم به کدومشه نقدر رو چرز میکنم دو تا علم اجمال میشد ما طلب آب در مصدر اجمال با چه بازیه نقدر میکنیم اجمالا میدانم یکی از این دو تا قطعه آهن نجس شده نمیدونم کدومشه و بعد اجمالا میدونم که یکی از این قطعه آهن ها به یک کس این دو ظرف برخورد کرده باز نمیدونم کدومش نمیدونم کدومی که این ظرف ها خب اینجا خیلی تو درتون میشه دیگه اینجا میگیم نجس بودن یکی از اون دوتا آهنها تمام موضوع نیست برای حکم شرعی، بلکه جز اون موضوعه. چون تازه اگر حالا برفرض اگر میدونستیم هم کدوم آهن نجسه و میدونستیم هم به کدوم ظرف آب خورده، موضوع ما دوتا قسمت داشت: یک، نجاست اون قطع آهن، دو، ملاقاتش با ظرف آب. حالا که در اطراف علم نجوم قرار گرفته، اگر اینطوری بشد نه دیگه این به درد ما نمیخوره. جا این موضوع وقتی معلوم بالاجمال شد همانند تکلیف میماند و مسابقه با اوست، مسابقه با اوست که چی باشد؟ که موضوع تمام الموضوع باشد برای تکلیف، نه جزء الموضوع به این شکلی که عرض شد. میفرمان که کما لا فرق ایضا بین ان یکون المعلوم نفس تکلیف، معلوم بالاجمال خود تکلیف باشد، او موضوع تکلیف یا موضوع تکلیف باشد. لان العلم به موضوع تکلیف اجمالا یطابق العلم الاجمالی به تکلیف. علم اجمالی به موضوع تکلیف، العلم به موضوع تکلیف اجمالا، علم اجمالی به موضوع تکلیف، این مسابقه است با علم اجمالی به خود تکلیف. ولكن على شرط، یه شرط دارد، اون شرط چیه؟ ولكن على شرط ان يكون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي، به این شرط که معلوم بالاجمال تمام موضوع برای تکلیف شرعی باشد. و اما اذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير او على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا. حالا این علا کل تقدیر، علا بعضی تقدیر هم تو مثال خودشون میگن، من فقط یه حالت رو توضیح دادم که فقط تو ذهنتون بیاد. نرسان که اگر این جزء الموضوع باشد نه تمام الموضوع برای تکلیف، حالا علا کل تقدیر در هر حالت یا نه علا بعض تقدیر دون الاخر، در واقع علا بعض تقدیر باشد، فلا یکون علم منجزا، دیگه علم منجزی نخواهد. چرا؟ لأنه لا يسابق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف، این دیگه مسابقه علم اجمالی به تکلیف نخواهد. و من هنا لا يكون العلم الإجمالي بالنجاسة احدى قطعتين من الحديد منجزا. مثالش اونه که عرض کردم، در این حالت نمی باشد علم اجمالی به نجاست یکی از دو قطعه آهن منجز، خلافا للعلم الاجمالی به نجاست، به نجاست احد ما این او ثوبین او احد ثوبین. خب اون نجاست احدا قطعتین من الحدید منجزه، اون که فرموده بود اون در جایی بودش که البته باید با آب برخورد کند، این زرف آبش اینجا کنار گذاشته، اصلا آبرم میخواد اینجا. حالا ادامه عبارت رو ببینید. خب اما الاول، یعنی اونجایی که یکی از دو قطعه آهن نجس است، اونجا اما الاول، مثال اولی، فلعن نجاست قطعه الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، نجس بودن یه قطعه آهن که تمام موضوع برای تکلیف شرعی نمیتونه باشه. نجس بودن آهن چه خاصیت داره، چه حکمی داره؟ نه واجبه، نه حرامه، نه مکروه، نه مستحب، هیچ حکمی نداره. عرض خدمتتون که بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء، مثلا کدوم ما؟ اون آبی که با این آهن برخورد کرده باشد و ملاقات کرده، نه هر آبی، آبی که با اون ملاقات کرده است. و جزء الاخر، جزء دیگرش کدومه؟ ملاقات الماء للقطعه الحديديه. پس اولا باید اون قطعه آهن نجس باشد، دوما ملاقات هم، ثانیا ملاقات هم کرده باشد. و المفروض عدم العلم به جزء الاخر، فرض است که ما علم به جزء دیگر نداریم، نمیدونیم ملاقات کرده است و ملاقات نکرده، فقط میدانیم که قبل مثلتون که یکی از این دوتا آهن نجسه، اما آیا ملاقات کرده یا نکرده ما دیگه اینو نمیدونیم، ما دیگه این رو خبر نداریم. نه دیگه نه. خب و اما الثانی، مثال دومی، خلافاً للعلم الاجمال بنجاسة احد ما این و احد ثوبین، علم اجمالی هم به نجاست یکی از این دو آب و نجاست یکی از ارمزاتون که دو تا لباس، میگن که و اما الثانی فلعن نجاست الماء تمام الموضوع لحرمت شربه، نجاست آب این تمام موضوع برای حرمت شرب هست. ادامه عبارت شما چی دارد؟ نه یه چیزی اضافه میخواد. بنویسید و نجاست الثوب و نجاست الثوب تمام الموضوع لحرمت الصلاة فيه و نجاست الثوب تمام الموضوع لحرمت الصلاة فيه. بعد میگن و مثل الاول، اول کدوم بود؟ اون اما الاول فلعن نجاست قطعه حدیدیه، قطعه الحدید اونجا اول خودش هم اول که بالا گفته بودی خودش. و مثل الاول، مثل اول است. کجا مثل اول؟ این علم اجمالی که جزء موضوع باشد بر یکی از دو تقدیر، مثل چیست؟ مثل علم اجمالی است به اون علم اجمالی است به چیزی که جزء موضوع باشن بر هر دو تقدیر. در هر صورت اینا منجز نیستن. مثلاً که می‌فرمان و مثل اول العلم الاجمالی به نجاست قطعة حدید او نجاست الماء. شما علم اجمالی دارید به نجاست یه قطعه حدید یا نجاست آب. لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على احد التقديرين. موضوع در اینجا اوضاع معلوم بالاجمال در اینجا جزء الموضوع است بر یکی از دو تقدیر. بنویسید و هو نجاسة قطعة الحديد. و يكون بنویسید و هو نجاسة قطعة الحديد. ويكون المعلوم تمام الموضوع. ويكون المعلوم این مقدار عباراتشون اینجا ناقصی دارن، خوب بود اگر کاملتر میکردن عباراتشون رو. ويكون المعلوم تمام الموضوع على تقدير نجاسة الماء. ويكون المعلوم تمام الموضوع على تقدير نجاسة الماء. خب شما علم اجمالی دارید، خوب با من باشید. یه قطعه حدید جلوی شماست، یه ظرف آب جلوی شماست. علم اجمالی دارید به اینکه یا این قطعه حدید نجسه یا این ظرف آب. علا احد تقدیرین که نجاست حدید باشد. نجاست حدید جزء الموضوع تمام موضوع نیست. چرا؟ چون این حدیده که نجسه باید با آبم ملاقات کرده باشه، او رو نجس کرده باشه تا باید حرام باشه خوردنش باشه. اما علا تقدیر آخر که خود این آب مستقیما نجس باشد، این دیگه تمام موضوع دیگه. تمام موضوع برای حرمت شرب این آب نجاست خودشه. میفرمان که حالا ضابط عامش چیه؟ میگن و ضابط العام للتنجیز، ضابط عام برای تنجیز این است که ای یکون العلم الاجمالی مسابقا للعلم الاجمالی به تکلیف الفعلی. این که علم اجمالی مسابق با علم اجمالی به تکلیف فعلی باشد. بنویسید علا کل تقدیرن، علا کل تقدیرن. ببخشید چند دقیقه دیگه تماس بگیرید. علا کل تقدیرن و کل ما لم یکن العلم الاجمالی کذالک. هر وقت علم اجمالی اینطور نبود فلا ینجز، دیگه منجز نمی باشد. و تجری الاصول المؤمنه فی موردهی به قدر الحاجه. اصول مؤمنه در مورد آن به مقدار نیاز جاری می شود. ففی مثال العلم به نجاست قطعه الحدید او الماء تجری اصالت الطهاره فی الماء. خب میگیم جریان اصل مؤمن به قدر الحاجه یعنی چی؟ یعنی چی به قدر الحاجه؟ میگن ببینید تو همین مثال علم به نجاست قطعه حدید یا آب، آیا ما نیازمند اصالت طهاره در حدید هستیم؟ نه. حدید ما چه لزوم دارد اصالت طهاره جاری کنیم؟ اونجایی که اصالت طهاره لازم داریم آبه، لذا میایم در اون آب اصالت طهاره جاری میکنیم. مثلا واضحه؟ خب ولا تعارضها. بله اصالت طهاره فی الحدید، دیگه اصالت طهاره در حدید با اون معارضه نمی کنه. میگیم یعنی چه تو معارضه نمی کنه؟ میگن اذ لا اثر عملی لنجاسته فعلا، برای اینکه اثر عملی لنجاست الحدید برای نجاست حدید به شکل فعلی وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی بر طهارت حدید یا نجاست او بار نمیشه. این یه بحثیست که مفصل بازش گفتگو بشه و تجربه خودشم میاد که اگر اصالتی، اگر چیزی این حکم شرعی رو دنبال نداشته باشم اصلا معنا نداره جریانش. زمانی ما این اصول جاری میکنیم که یه اصل شرعی برش جاری، یه اثر عملی برش جاری بشه، یه حکم شرعی. خب بله، اگر شما میگید آقا یه اثر عملی برش مترتب میشه، یعنی یه حکم شرعی برش مترتب میشه، سلام. اما اگر نه، یه تیپ سنگ تو بیابون حالا نجس بشه یا پاک بشه، ما خواهد چکارش کنم؟ ما چکار دارم؟ بازم رد میشه اونجا. اثری نداره، اثر عمل حکم شرعی برش بار نمیشه. علا فرض دیگه، ما میگم من مبتلای نیستم، اثر شرعی برش بار نمیشه. اونجای اثر شرعی بار میشود که یه حکم شرعی عرض بسته بگه اونجا اثر عملی دارد که اثر عملی دارد که حکم شرعی اونجا بشه استفاده کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و آله محمد. این مقدار این بحث باید مطالعه بکنید، مثلا آسانه، مثلا چون کشدار که میشه